ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. قیمت دلار آمریکا از 126 هزار تومان گذشت. زلنسکی میگوید اروپا و اوکراین در آستانه ارائه طرح صلح به آمریکا هستند. زلزله قدرتمند با بزرگی 7.5 ژاپن را لرزاند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و با برجا گذاشتن رکوردی جدید به بیش از 126 هزار تومان رسید. گزارش لحظه به لحظه سایت‌های اعلام نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که هر دلار آمریکا در عصر دوشنبه 17 آذر 126 هزار و 200 تومان معامله شد. در همین روز قیمت هر سکه طلا هم از 132 میلیون تومان گذشت. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران طی هفته‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه در لندن تأکید کرد که اوکراین نمیتواند از هیچ بخشی از سرزمین خود چشم پوشی کند، هرچند آمریکا در تلاش است برای این موضوع به راه حلی میانه برسد. زلنسکی گفت طرح مشترک اوکراین و اروپا برای ارائه به واشنگتن تا سه‌شنبه آماده خواهد شد. به گزارش گاردین، اتحادیه اروپا و اوکراین در حال نهایی کردن بخش‌های از طرح صلح پیشنهادی آمریکا هستند، از جمله تضمین‌های امنیتی و برنامه بازسازی پس از جنگ. مذاکرات رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا روز دوشنبه پشت درهای بسته در حالی برگزار شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا زلنسکی را به نخواندن طرح صلح و ایجاد ناامیدی متهم کرده، در حالی که مدعی شده ولادیمیر پوتین با این طرح مشکلی ندارد. ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد که روز سه‌شنبه رهسپار ایتالیا خواهد شد تا با نخست وزیر این کشور دیدار کند. زلزله شدیدی با بزرگی 7.5 شامگاه دوشنبه سواحل شمال شرق ژاپن را لرزاند و باعث صدور هشدار سونامی و دستور تخلیه حدود 90 هزار نفر شد. آژانس هواشناسی ژاپن اعلام کرد امکان برخورد موج‌های تا 3 متر وجود دارد و تاکنون سونامی‌های 20 تا 70 سانتی متری در چند بندر ثبت شده است. نخست وزیر ژاپن از ثبت دست کم 7 مجروح خبر داد. قطارها در شرق ژاپن متوقف شده و هشدار احتمال زلزله‌های قوی‌تر طی یک هفته صادر شده است. با اینکه ژاپن یکی از زلزله‌خیزترین کشورهای جهان است، اما زلزله اخیر برای ساعاتی سبب پایین آمدن قیمت ین ژاپن شد. در خبر دیگر، یک هیئت نظامی بلندپایه از ستاد کل نیروهای مسلح ایران برای بررسی همکاری‌های نظامی دو جانبه در سال 2026 وارد مینسک پایتخت بلاروس شده است. والری روونکو مدیر اداری همکاری‌های نظامی بین‌المللی وزارت دفاع بلاروس روز دوشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد که تمرکز این مذاکرات بر آموزش نیروها، تبادلات آموزشی و همکاری‌های فنی نظامی است. این دیدار در حالی انجام می شود که برنامه ریزی برای سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به بلاروس نیز انجام گرفته است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، گروهی از ایرانیان روز یکشنبه از ایالات متحده اخراج شدند و با پروازی به مصر فرستاده شدند. آنها قرار است در مرحله بعد از قاهره به کویت و در نهایت به ایران منتقل شوند. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه بدون اشاره به زمان دقیق رسیدن این پرواز به ایران اعلام کرد بازگشت این گروه به زودی انجام می شود. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
دو مقام ایرانی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که دولت آمریکا روز یکشنبه یک گروه از ایرانیان را از آن کشور اخراج کرد. این دومین گروه از ایرانیان است که از سوی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ایالات متحده اخراج شدند. آمریکا در ماه‌های گذشته فشار بر مهاجرین غیرقانونی را افزایش داده است. نخستین بار در اواخر سپتامبر وزارت خارجه ایران از بازگردانده شدن 120 مهاجر فاقد مدرک از آمریکا خبر داده بود. به نوشته نیویورک تایمز، هواپیمای حامل حدود 50 شهروند ایرانی و همچنین اخراج شدگان از کشورهای عربی و روسیه روز یکشنبه از فرودگاهی در آریزونا حرکت کرده است. این هواپیما در مصر و کویت توقف خواهد داشت. گزارش حاکی است که این اقدام پس از توافق میان ایران و آمریکا صورت گرفته است. هویت اخراج شدگان روز یکشنبه و شرایط آنها، از جمله اینکه آیا داوطلبانه خواستار بازگشت به ایران شدند و یا به زور سوار هواپیما شدند، مشخص نیست. یکی از مقامات ایرانی آشنا با فهرست ایرانیان اخراج شده به روزنامه نیویورک تایمز گفت که آنها از طریق مرز جنوبی وارد ایالات متحده شده بودند، ماها در بازداشتگاه‌ها زندانی بودند و درخواست پناهندگی آنها رد شده است. روز گذشته مدیر کل امور کنسولی وزارت خارجه ایران گفت که روندهای قانونی و اداری مربوط به بازگشت این افراد از طریق دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن طی شده است. مقامات آمریکایی درباره این پرواز اظهار نظر رسمی نکردند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با نیویورک تایمز تایید کرد که این پرواز روز یکشنبه انجام شد و آن را به عنوان یک پرواز اخراج معمول توصیف کرد که شامل اتباع کشورهای دیگر به جز ایران نیز می شود. یکی از مقامات ایرانی که از نزدیک با مقامات آمریکایی در این انتقال همکاری داشته است به نیویورک تایمز گفت که اتباع عرب و روس هنگام ورود هواپیما در قاهره از آن پیاده می شوند و سپس ایرانی ها به کویت سفر می کنند و در آنجا با یک هواپیمای چارتر کویت ایرویز به تهران منتقل می شوند. یاسمین انصاری، نماینده دموکرات از آریزونا و یکی از قانونگذاران ایرانی آمریکایی، در رسانه‌های اجتماعی هشدار داد که این پرواز می‌تواند شامل افراد آسیب‌پذیر باشد که در صورت بازگشت به ایران ممکن است با آزار و اذیت مواجه شوند. او افزود که در ماه اکتبر همراه با یک عضو دیگر کنگره نامه‌ای به دولت آمریکا نوشته و درباره توافق آنها با حکومت ایران و همچنین هویت افرادی که در حال اخراج هستند درخواست اطلاعات کرده است. برآورد می شود که در حال حاضر بیش از 2000 ایرانی در زندان‌های اداره مهاجرت آمریکا در انتظار رسیدگی به پرونده‌هایشان هستند. وزارت امنیت داخلی آمریکا ماه گذشته میلادی در پیامی مربوط به دور اول اخراج ایرانیان اعلام کرد که در پرواز اول 54 شهروند ایران اخراج شدند، افرادی که به نوشته این نهاد برخیشان تروریست، قاچاقچی انسان یا مزنون به فعالیت‌های اطلاعاتی بودند و همگی روند قانونی برای اخراج را طی کردند. گروه‌های مدافع حقوق بشر از آمریکا خواستند افرادی که پس از بازگشت در معرض خطر نقض جدی حقوق بشر قرار می‌گیرند را اخراج نکند.
گزارش بود از گلناز اسفندیاری. فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در 4 بخش در فهرست نامزدهای 83 دوره جوایز گلدن گلوب در سال 2026 قرار گرفت. این فیلم که به دلیل فضای انتقادی و نگاه انسانیش مورد تحسین قرار گرفته، در بخش‌های بهترین فیلم درام، بهترین فیلم خارجی، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نام نامزد شده است. فیلم یک تصادف ساده در تابستان امسال توانست 2 نخل طلا را برای سینمای مستقل ایران به ارمغان آورد. این فیلم بدون مجوز رسمی در ایران ساخته شده و بسیاری از صحنه‌ها با روایتی نمادین، نقد صریح بر وضعیت حقوق بشر و زندانی‌های سیاسی در کشور است. هفته گذشته وکیل جعفر پناهی خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی برای این کارگردان سرشناس ایرانی 1 حبس و 2 ممنوعیت خروج از کشور صادر کرده است. جعفر پناهی در ماه‌های گذشته برای تور نمایش فیلمش در آمریکا در این کشور به سر می‌برد. و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها از بامداد شنبه 22 آذر به 5000 تومان افزایش می‌یابد. فاطمه مهاجرانی روز دوشنبه مدعی شد که این تغییر برای بخش عمده‌ای از مردم اثر مستقیم نخواهد داشت و 80% مردم همچنان می‌توانند نیاز سوخت خود را با سهمیه‌های موجود بنزین 1500 و 3000 تومانی تأمین کنند. همزمان مدیر سامان سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد که از این پس هر فرد تنها برای یک خودرو میتواند از سهمیه بنزین یارانه استفاده کند. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.